بکنید. همکارانمون آماده هستن تا برنامه روزنه رو از این لحظه تقدیم حضور شما بکنن.
روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، صبح شما بخیر. خوشحالیم که بار دیگه در خدمت شما هستیم. اینجا رادیو گفتگو برنامه روزنه و من کیوان نقره کار با افتخار در خدمت شما هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز سه‌شنبه است، 31 فروردین ماه 1400، 7 رمضان 1442 و 20 آپریل 2021 میلادی. و باز هم حکایت کرونا، قصه‌ای که هر روز اون رو تکرار می‌کنیم و متأسفانه هر روز شاهد بدتر شدن وضعیت و شیوع اون در بین مردم هستیم. و باز هم متاسفانه شاهد کسانی هستیم که ابدا مراعات مسائل بهداشت رو نمی کنن. امروز هم به همین مهم خواهیم پرداخت. شماره پیامک ما 301035، تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035 و با ما در تماس باشید. ما را از نظرها و پیشنهادات خودتون مطلع کنید و به ما بگید که از نظر شما مهمترین راه پیشگیری شیوع کرونا چه هست. مثل همیشه ما برای بهترین پاسخ شما در پایان هفته یک شگفتانی ویژه داریم. یادتون نره، ما هر روز بنابر موضوع برنامه یک سوال علمی برای شما خواهیم داشت و بهترین پاسخهای شما در هر روز انتخاب میشه و کسی که بیشترین تعداد پاسخ مناسب رو در طول هفته به ما داده باشه در آخرین برنامه هفته یعنی چهارشنبه مهمان ویژه برنامه ما خواهد بود. فراموش نکنید برای پاسخگویی به هر سوال تنها تا پایان برنامه همون روز فرصت دارید. 301035 سامانه پیامکی و تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035 و سوال ما هم اینه، از نظر شما مهمترین راه پیشگیری از شیوع کرونا چه هست؟ شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همینطور متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما رو هم که میدونید www.radiogoftegu.ir و برنامه کاربردی ایران صدا که همیشه با شماست. و ما بریم و شنونده برنامه امروز روزانه از رادیو گفتگو باشیم.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
کرونا هست، اما میخوام قبل از اینکه به این موضوع خیلی حسابی و ویژه بپردازیم بخشای دیگه رو تقدیم شما بکنیم. اولین بخش علم و زندگی است که سرکار خانم نرجس رؤوف تقدیم شما میکنم، ببینیم ایشون چه خواهند گفت.
علم و زندگی.
خانم رؤوف سلام، صبح شما بخیر. 2 دقیقه در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. منم سلام و صبح بخیر میگم به شما آقای نقره‌کار و همه شنوندگان خوبمون. از گذشته طب سنتی نوعی روش زندگی بود که ریشه تو فرهنگ قوم‌ها و ملت‌ها داشت. یکی از جنبه‌های رایج توی طب سنتی استفاده از گیاهانی بود با خواص دارویی که تقریبا از هزاران سال قبل به عنوان یک الگو در درمان بیماری‌های مختلف مورد توجه بوده و استفاده می‌شده. کشور ما هم با توجه به موقعیت جغرافیایی و اقلیمی یکی از بهترین و حاصلخیزترین مناطق جهان در زمینه رشد و پرورش گیاهان دارویی بوده و این روش نسل به نسل چرخیده و تا به امروز رسیده به ماها و واقعا تو خونه هر ایرانی حداقل چند مدل گیاه معطر و دارویی وجود داره و جزو جدایی ناپذیر سفره‌های ما شده، از گلگاب زبان گرفته تا خاکشیر و زعفران و آویشن و زنجبیل و دارچین که اینها از شناخته شده ترین ها هستن برای تقویت سیستم ایمنی به خصوص در این شرایط کرونایی، برای آرامش اعصاب، برای افزایش قدرت بدنی، برای خواص ضد التهابی دارن، همچنین برای فشار خون و برای سرماخوردگی و امراض دیگه. کاری که طب سنتی میکنه و عقیده‌ای که داره در واقع اینه که به ما کمک میکنه زندگی خودمون رو بر اساس وضعیت مزاج، سن و اقلیممون تنظیم کنیم و تعادل درستی بین خوردن و آشامیدن و خواب و بیداری و اینها برقرار کنیم که سلامتمون به خطر نیفته. در واقع تاکید بیشترش بر پیشگیری هست تو این حوزه. و نکته دیگه، دلیل روی آوردن به طب سنتی بین مردم و گیاهان دارویی به خاطر عوارضی که داروهای شیمیایی بعضن داره و البته هزینه بالاترشون نسبت به داروهای گیاهی، به همین خاطر خیلی‌ها ترجیح میدن از طب سنتی و گیاهان دارویی کمک بگیرن برای درمان. البته نکته‌ای که وجود داره اینه که استفاده از داروهای شیمیایی بین بعضی از مردم متأسفانه تبدیل به یک عادت نادرست شده و سر خود بدون نسخه آنتی بیوتیک زیاد مصرف میکنن و ناخواسته مقاومت دارویی ایجاد میکنن. طب سنتی عقیده داره که این اتفاق نباید بیفته و باید مراقب مصرف داروهای شیمیایی بود و البته هیچ دارویی چه گیاهی و شیمیایی نباید استفاده بی‌رویه ازش انجام بده. اما به هر ترتیب استفاده از گیاهان دارویی تو زندگی روزمرهمون بسیار تاثیرگذار بوده و هست، تا جایی که حتی برای بیماری‌های سمبل علاج هم میشه بهش امیدوار بود، البته اگه زیر نظر متخصص و با نظر کارشناس مصرف بشه. و نکته آخری هم که حتما باید توجه بکنن این که برای تهیه گیاهان دارویی اگه به عطاری‌ها مراجعه می‌کنن حتما دقت بکنن که اینها مجوزدار باشن و دستوری دارویی خدا نکرده اشتباهی استفاده نکنن. من در خدمت
شما. خیلی نکات مهم و خوبی بود، چون گاهی اوقات ما فکر می‌کنیم که همین داروهای گیاهی و گیاهای دارویی رو همینجوری مصرف بکنیم کفایت می‌کنه. نه، اینطور نیست و شما اشاره کردید به مواردی که باید رعایت بکنید. تشکر می‌کنم از شما خانم رئوف.
زنده باشید.
ان شاء الله سلامت باشید.
خداحافظ.
خب همین بحث طب سنتی رو بهونه بکنیم و بریم ببینیم که راجع به این موضوع چه کتابی رو حمید رضا منتظری عزیز می‌خواد به ما معرفی بکنه. حمید رضا خان سلام، صبحت بخیر.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای نقره کار و شنوندگان عزیز برنامه. با توجه به موضوع برنامه میخوام کتاب درمان طبیعی با روش اولیسینا نوشته محمد حسین نعیمی رو بهتون معرفی کنم. این کتاب با بهره‌گیری از منابع جدید علمی و مکاتبان با مراکز تغذیه و گیاهخواری بعضی کشورها و برپایه درمان بر مبنای اختلاط چهارگانه طب قدیم نگاشته شده است. قرن هاست که آثار معجزه آسای داروهای گیاهی این نعمت های بیدریق خدادادی و پزشکان سبز به اثبات رسیده و میلیون ها نفر از خواص درمانی آنها سود جستند و ده ها پزشک حاذق و نامی با زحمات زیاد کولهبار تجربیات خود را به یک شاگردان خود منتقل کردند. مردم چین نزدیک به 94% از امراض را با روش گیاهی و طب سوزنی معالجه می کنند و داروهای خود را به 2/3 کشورهای جهان صادر می کنند و هر روز شاهد گرایش شرکت‌های داروسازی معروف جهان به ساخت داروهای گیاهی هستیم. ساخت بیمارستان سینای در آمریکا که برگرفته از نام ابوعلی سیناست گواه همین نکته است. از پیروان طب سنتی که در این کتاب به آنها اشاره شده میتوان به جالینوس، بقراط، رازی و ابوعلی سینا اشاره کرد. در انتها قسمتی از متن کتاب رو براتون میخونم. پیشینیان به خوراکی‌های طبیعی انرژی دهنده میگفتن که شامل شیرین مزه ها و تون مزه ها میشود که اون مصرف آنها علائم و عوارض گرمی ایجاد میشود. از سوی دیگر خوراکی‌های فاقد انرژی که شامل خوراکی‌های ترش مزه و بی‌مزه مانند خیار میشود که عوارض و علائم سردی دارند و فاقد حرارت هستند. امیدوارم که توضیحاتم کامل بوده باشه و شنوندگان عزیزمون بهره برده باشه.
متشکرم از شما حمید رضا منتظری.
قربان شما. خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه
خب اما موضوع اصلی برنامه کرونا و راه های درمانش، میخوایم گفتگو بکنیم با سرکار خانم دکتر آمیتیس رمضانی. ایشون استاد بیماری های عفونی هستن، مدیر گروه تحقیقات بالینی در انستیتو پاستور ایران، همچنین عضو تیم واکنش سری در این انستیتو، همچنین دبیر انجمن متخصصین عفونی کشور و نایب رئیس انجمن حمایت از بیماران عفونی کشور. خانم دکتر سلام، صبح شما بخیر.
به نام خدا. سلام و صبح بخیر خدمت شما و همکاران خوبتون و شنوندگان عزیز.
خب خانم دکتر، با همین سوال شروع بکنیم. بالاخره کرونا درمان داره؟ درمانی که نه از راه دارو، بگیم حالا به هر حال با احتیاط هایی که از جمله پیشگیری شروع میشه تا درمان های به هر حال پزشکی، میخوایم مفصل به این موضوع بپردازیم تو این 7 8 دقیقه.
خواهش میکنم. ببینید، هنوز به اصطلاح این ویروس درمان قطعی نداره.
بله.
و داروهایی که ما در حال حاضر داریم استفاده میکنیم بیشتر داروهایی هستش که کمک میکنه به مریض که اون بیماری رو راحت تر پشت سر بذاره، کمتر اذیت بشه، و در مواردی هم هستش که داروهایی هستن که میتونن تا یه حدی سیر بیماری رو به سمت پیشرفت کندش کنن و بیمار بهبود پیدا کنه، ولی هیچ کدوم اینا درمان ضد ویروس محسوب نمیشن، درمان قطعی محسوب نمیشن. اینا بیشترشون درمان هایی هستن که کمک میکنن به بهبودی بیمار. و باز هم عرض میکنم خدمتتون که زمان مراجعه بیمار و به اصطلاح موقعی که داره به پزشک مراجعه میکنه از نظر شروع این درمان ها اهمیت داره. یعنی ما دارویی که روزهای اول بیماری به افراد میدیم، حالا مثلا ویتامین، یه سری داروهای ضد التهابی، مسکن، اینا رو در روزهای اول میدیم، ولی بعد بر اساس علائم بیمار این داروها باید تغییر کنه و داروهای جدیدتری به اون اضافه بشه در طول بیماری. برای همین اینجور هم باید باشه که فرض کنن که از اول بیماری داروی رو پزشک نوشته، نه همینطور باید خود مراقبتی انجام بدن، در منزل باشن و زمانی مراجعه کنن که دیگه علائم تهدید کننده و خطرناکی مثل تنگی نفس و اینا بخواد به وجود بیاد، قبل از اینکه به این مراحل برسن باید به اصطلاح مراجعه مجدد داشته باشن یا با پزشکشون در تماس باشن.
خب این زمان کی هست هم دکتر؟ یعنی با یه دونه عدسه و با یه فینفین ساده مثلا ما بگیم پس باید بریم الان؟
ببینید، ابتدای بیماری معمولا یه علائم مثل سردرد، بدن درد، تره خفیف، یه عدسه گلودرد، این علائم هستش. تو بعضی ها ممکنه این مقدار علائم گوارشی مثل اسهال و تهوع باشه. این 4-5 روز اول معمولا با مسکن و داروهایی که ضد حساسیت، برای حالا همون آبریزش و همینطور مسکن هایی که ضد التهاب هستن، التهاب رو کم میکنن و در این حال دردها رو از بین میبرن، حل میشه. بعد از 4-5 روز فرد میبینه که داره یه علائم جدید پیدا میکنه، مثلا داره سرفه هاش بیشتر میشه. درست. و یا تبی داره که اصلا از روز اول شروع شده، 3 روز گذشته، 4 روز گذشته تبه قطع نشده، اینا علامت جدی هستن. یعنی تبی که قطع نمیشه 3-4 روز، یعنی نیاز به مراجعه مجدد داری. یا مریضی که اولش یه علائم خفیفی داشته، این علائم بهتر شده، حالا افتاده به سرفه کردن و سرفه داره بیشتر میشه، به سمت تشدید شدن، قطاری شدن داره میره. قبل از اینکه به اون مراحل برسه، به خاطر همون تشدید به سرفه، هم به 4-5 بهتره که یه مراجعه داشته باشن که ما ببینیم که مشکل کجاست. حالا اگه یه مشکلی مثل تنگی نفس پیدا کنن که این اصلا اورژانسه، یعنی سریعا باید مراجعه کنن. ولی همه این علائم مهمه، خصوصا تو افرادی که مسنن، چون خیلی علائم خاصی ممکنه اولش پیدا نکنن، سیستم ایمنی ضعیفه. شما ممکنه ببینید که یه فرد مسن فقط میخوابه و شما فکر کنید خیلی حالش خوبه، این فقط یکم ضعف داره، همش خوابه، ولی همین خوابیدن زیاد و این ضعف یه علامت خطره، ممکنه سطح اکسیژنش خیلی پایینه و به خاطر همونه که نمیتونه بلند شه. اینا نباید به عنوان یه چیزی که خیلی علامت خوبیه و بذاریم مریض استراحت کنه قلمداد کنیم. یه فرد بالای 70 سال کامل به اصطلاح متفاوتی از یه پسر 18 ساله، این فرد مسنی که میخوابه رو باید بلند کنیم به بیمارستان.
خب خانم دکتر، میخوایم از همین مراحل اولی که در منزل اتفاق میفته شروع بکنیم. الان مثلا همین افراد مسن و سالمند رو که شما اشاره کردید، آیا میشه روش های تشخیصی داشت که نه واقعا به خاطر اون خستگی مفرط یا به خاطر سن و سالشه، یا نه داره مربوط میشه به حالا بیماری دیگه یا داره مربوط میشه به کرونا؟ یعنی علائمی داره که همون خونه تشخیص بده و بعد حالا ایشون رو بیاره؟
بله، مشخص میکنه قطعا. همون افراد مسن هم یه سری علائم مثل یا یه تب خفیف، یکم حالت سرماخوردگی دارن.
درست.
و فرد با توجه به شرایط فعلی که انقدر بیماری
مواردش زیاده که ما دیگه الان بیشتر مواقع تست هم انجام نمیدیم و با همون علائم تشخیص رو میذاریم به عنوان اینکه این کرونا هستش، با همون علائم سرماخوردگی که فرد مسن پیدا میکنه شما تشخیص رو میذاریم برای اساس اینکه این کرونا است، یا حالا فوقش میریم پیش پزشک و اون میگه که این کرونا است. حتی نیاز به تست دادن مکرر هم دیگه ما نداریم.
عجب.
خیلی الان ویروس غالب کرونا هست،
زیاد
دیگه وارد بحث تست و هی بیمار رو بفرستیم آزمایشگاه که هی این ویروس بیشتر منتشر بشه نمیکنه. حالا فردی که تشخیصش این بوده، این فرد میره خونه، چند روز اول بیماری یه فازی هستش که بیشتر علائم تنفسی مثل همه سرماخوردگی ها هست.
بله.
تا اینجا مشکلی نداره، اما داروها رو مصرف میکنه، حالا ویتامینا هستش که خیلی مهمه توی مرحله، و اینکه همینطور مایعات باید خوب بخورن. حالا توی فرد مسن بالای 70-80 سال رو نمیگن
نه،
ولی افرادی که دیگه حالا کمتر از یک سن، افراد رنج طبیعی، حالا بچه ها، جوان ها، افرادی که تا 60 تا 65 سال هستن، حداقل میتونن 8 لیوان در روز آب مصرف کنن. خیلی مهمه تو این بیماری، نمیگم مایعات 8 لیوان، آب 8 لیوان. یعنی خود آب جدا، حالا میتونه آب پرتقال مصرف بکنن یا مثلا چای کمرنگ مصرف بکنن، اونا جای خودشو داره، ولی 8 لیوان آب هم بایستی حتما مصرف باشه.
ولرم هم باشه دیگه، بخاطر اینکه یه
تفسیر فرقی نمیکنه. کسی که مثلا حالا گلو درد داره، بدن درد داره، قطعا یه آب خیلی سرد اذیتش میکنه، چون میشه سرماخوردگی علائم دیگه. بعد بنابراین این در مورد مایعات، ویتامین هم مصرف کنه، ویتامین سی، دی، زینک، اینا رو هم مصرفش رو داشته باشن، استراحت بکنن. خب و اون که اون زمانی که به اصطلاح میبینن علائم داره تشدید میشه، اون موقع بایستی مراجعه مجدد داشته باشن. به خصوص ما تو این به اصطلاح واریانت جدید انگلیسی که اومده، این مقدار سیر بیماری متفاوته، یعنی مریضا زودتر بدحال میشن. روز 4 و 5 اگه تو عریضی یه مقدار تبت قد نشد، یا اینکه اون سرفه ها داره هی بیشتر میشن، یه تماسی با پزشکش داشته باشه یا مراجعه داشته باشه.
یه سری تستایی هم هست، مثلا تو این فضای مجازی میبینیم انگار مثلا 30 ثانیه نفستون رو نگه دارید، نمیدونم مثلا 4 بار بپرید بالا اگر باز به سرفه نیفتادید.
نه اصلا این تستا رو توصیه نمیکنم. اصلا تمرکز کردن روی تنفس کلا سیستم رو به هم میریزه. همین که میخوایم روش تمرکز داشته باشیم، هم اختلالی ایجاد میکنیم تو سیستم تنفسی، هم نگرانی و استرس برای فرد ایجاد میکنه. هی به فکر این میفته که خوب بوده، نبوده، تونستم، نتونستم. ببینید تو این بیماری مهمترین چیز اینه که به چجوری بتونه هر فردی خودش این مسئله کرونا رو خودش مدیریت کنه. حالا کار قضیه مسئولین و افراد و پزشک و اینا، اونا قضیه جدایی داره، ولی هر فرد برای محافظت از خودش و عزیزانش باید بتونه این بیماری رو خوب مدیریت کنه، یا حتی به اصطلاح قبل از اینکه بیماری بگیره از خودش و خانواده‌اش محافظت کنه. و این محافظت با این نیستش که خیلی نگران بشه، استرس پیدا کنه، الان این همه مریض دارن فوت میکنن، نه اصلا وارد این بحث نشیم. سعی کنیم اصولی دقیق اون راههایی که راه پیشگیریه، و چندین بار تاکید شده، همه مراجع علمی دنیا هم اونا رو تایید کردن و دیگه اثبات شده که ما میدونیم در یک فضای بسته احتمال ابتلا به بیماری خیلی بالاست. این که اگر ماسک نزنیم، اون رشیو نامه ها رو رعایت نکنیم، ابتلا بیماری زیاده، اینا رو باید رعایت کنیم که بتونیم از خودمون محافظت کنیم. من یه موقعی میبینم افراد تو ماشین تنها نشستن، ماسک دارن، شیشه هم کامل بالاست، در صورتی که اصلا نیازی نیستش که وقتی تنهایی یا با خانواده که باش زندگی میکنی هستی، نیازی باشه که شما ماسک بزنید تو ماشین. شیشه رو که یکم پایین تر، یه مقدار هوای تازه استنشاق کنید، اینا خیلی مهمه.
خب دکتر، گفته میشه شیر و لبنیات و اینا خوب نیست در ایام کرونا مصرف بشه، این درسته یا یک
بار؟ نه همچین چیزی نیستش. طبعا خودتون در نظر بگیرید وقتی کسی سرما خورده خیلی تمایل به ماسک نداره که بخواد بخوره، ولی نه، ممنوعیت هیچ کدومشون نداره.
از لحاظ ممنوعیت غذایی در ایام کرونا در قرنطینه در منزل
نه، ممنوعیت نداره لبنیات. و از نظر اینکه حالا چه غذایی تو این شرایط بهتره، قطعا در اوایل بیماری سوپ، یا سوپی که رقیق باشه، خیلی برای فرد راحته، با توجه به اینکه حالا اون علائم سرماخوردگی و گلو درد و اینا داره، ولی هیچ غذایی ممنوعیت نداره، همه چیزو میتونن بخورن. و به اصطلاح میشه گفتش که حتی هم مصرف برنج، مصرف نون هیچ مشکلی نداره. و مایعات هم که خدمتتون گفتم، میوه میتونن میوه مصرف کنن، به خصوص به اصطلاح مرکبات، سیب، اینا میوه‌ای که خوب هستن توی این دوره. و این تغذیه هیچ مشکلی هم ایجاد نمیکنه و تغذیه خوب اتفاقا یه چیزی که متعادل باشه و غذای شیرین هم زیاد مصرف نکنه. مصرف شیرینی جا زیاد تو این بیماری جالب نیست.
خانم دکتر میگن به هر حال کسایی که در منزل بستری میشن تو این زمان بگذره، اولا این زمان ثابت مشخصه؟ سوال یک من اینه. سوال دوم من این که صرفا فقط در منزل باشیم کفایت میکنه یا باید ایامی هم باز با پزشک مراجعه بکنیم؟
ببینید حتما کسی که خود مراقبتی داره دریافت میکنه، یعنی خودش در منزل داره از خودش مراقبت میکنه و در کنار حالا افراد خانواده دارن بهش مراقبت میدن، حتما باید ارتباطش رو با پزشکش حفظ کنه و به محض بروز علامت جدید، چون همونطور که گفتم ما درمانامون تو هفته های مختلف بیماری متفاوته، دارویی که برای هفته اول میدیم دیگه ممکنه تو هفته دوم یا بعد از 4-5 روز کافی نباشه و هفته دوم مثلا کامل ما داروهای جدیدی بخوایم به بیمار اضافه کنیم. بنابراین ارتباطش نباید قطع بشه، نه در این حد که مدام بخواد به مراکز درمانی مراجعه کنه که هم باعث خستگی خودش میشه، چون این بیماری خیلی استراحت کردن توش اهمیت داره. همون که بخواید پاشین برین توی مرکز درمانی تو صف بایستین بشینین، خودش باعث استهلاک و خستگی و تشدید بیماری میشه. ولی در عین حال هم باید بدونین که وقتی اون علائم هشداری که بهتون گفتم، ضعف بیش از حد دارین یا اینکه این ضعف داره بیشتر میشه، تبتون قطع نمیشه، سرفه ها داره بدتر میشه، داره تنگی نفس اضافه میشه، اینا یه علائمیه که باید درمان جدید اضافه بشه. اگه با تماس تلفنی میتونین مشکل رو حل کنین که هیچی، اگر نتونستین باید مراجعه کنین. از نظر طول مدت بیماری هم خب میگم متفاوته، ولی معمولا 2 هفته است. اگه مریض تا 2 هفته رو بتونه از پشت سر بذاره دیگه میره به سمت بهبودی.
و این علائم بهبود آروم آروم مشخص میشه یا میتونیم بگیم اینقدر واضحه که میتونیم بگیم رفتن؟
نه خیلی واضح نیست. ببینید بعضی افراد مثلا ممکنه یه چند روز علائم داشته باشن بعد کامل بهبود پیدا کنن، مثلا فکر کنن خوب شدن و دوباره بیماری شروع بشه، یعنی یه حالت آن ان آف داره، قطع و وصل میکنه. ولی وقتی یک کسی میبینه مدام مثلا 4 روز 5 روز 7 روز به سمت کاهش علائم و دیگه علائمش برنگشته، معمولا این علائم که تا 1 هفته 8 روز دیگه ادامه پیدا نکردن بعدش ادامه پیدا نمیکنه. ولی ما یه آن ان آف داریم که ممکنه 1-2 روز خوب باشن دوباره شروع بشه، حالا 1 هفته 10 روز پشت سر بذارن که قطعا درمان شدن، یعنی به بهبود پیدا کردن خودشون، این سیر بیماری خوب شد.
این پس یه نکته است. یه سری علائم هم هست که شبیه علائم مثلا بیماری های عفونی نیست، فرض بکنید بدن درد و مواردی از این دست هم نشون داده که کرونا این علائم هم داره، اینا به چه شکل، یعنی اینا هم آیا مواجه شدیم باید چند روز صبر بکنیم یا به محض اولین نشانه ها باید به پزشک مراجعه کنیم؟
بدن درد رو؟
بله مثلا بدن درد.
بله ببینید بدن درد تو این بیماری خیلی زیاد دیده میشه، سردرد و بدن درد رو زیاد دارن. با توجه به شیوع فعلی بیماری که خیلی بالاست، اگه یه فردی دیده که بدن درد پیدا کرده که دلیل خاصی براش نداره، یعنی این کوفتگی پیش دلیل خاصی نداشته و به اصطلاح این بدن درد داره، خودش باید با خودش این فکر رو در نظر داشته باشه که این احتمالش هست که کرونا باشه. خب و اگه دیدش بعد از اینکه مثلا یه استامینوفنی مصرف کرده و یه مسکنی خورده فرداش دوباره این مسئله ادامه داره، این باید دیگه این قضیه رو جدی بگیره. حداقل اینه که با افراد نزدیکانش تماسش رو کم کنه، اون مسئله تهویه هوا باز گذاشتن کامل پنجره ها اینا رو داشته باشه و اگر میبینه داره ادامه پیدا میکنه دیگه باید در نظر بگیره احتمال کروناش زیاده.
یک دقیقه منم از دوستان وقت میگیرم. آبریزش هم که فرمودید، آبریزش بینی هم که فرمودید، اینم جزء علائم محسوب
میشه؟ ممکنه باشه.
ممکنه باشه. و اینکه به هر حال بویایی یا حس چشایی از دست میره، اینا هم که جزء علائم میشه؟
بله اگر بویایی و چشایی رفت دیگه قطعاً کروناست، یعنی باید یه تست مثبت PCR برای ما ارزش
بده. پس لاغر روزا یه دونه پیاز هم بو بکنیم ببینیم خودش. بسیار متشکرم از شما خانم دکتر، ان شاءالله که به هر حال واقعا این مشکل و معضل جهانی حل بشه. برای شما میدونم چقدر به هر حال مجموعه کادر درمان به خصوص درمانگرانی که مثل شما در حوزه بیماری های عفونی دارن کار میکنن چقدر کار خطرناک هست و واقعا براتون ارزش قائل هستیم. دستتون رو میبوسیم، ان شاءالله که سلامت باشید و ان شاءالله این مشکل زودتر حل بشه. ممنونم از همراهی شما.
قربان شما. خدا
محبت کردید. خداحافظ. خداحافظ. سرکار خانم دکتر آمیتیس رمضانی که در حوزه کرونا و درمان صحبت کردیم، ایشون مدیر گروه تحقیقات بالینی از انستیتو پاستور ایران هستن، همینطور عضو تیم واکنش سری در این انستیتو و دبیر انجمن متخصصین عفونی کشور که باشون صحبت کردیم. اما دیگه از این بحثم خارج بشیم و بریم سراغ تجربه جهانی.
تجربه جهانی.
مسعود خان عربی سلام، صبحت بخیر.
سلام جناب نقلت پار، صبح شما بخیر و همینطور سلام و صبح بخیر میگم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم، یکی دو دقیقه در خدمتت هست.
خواهش میکنم. موضوعی که امروز میخوام راجع بهش صحبت کنیم بحث محصولات ارگانیک هست که این روزا با توجه به شیوع کرونا و نیاز به تغذیه سالم خالی از اهمیت. از روزی که اشتاینر اقتصاددان آلمانی در سال 1924 تحت عنوان اقتصاد کشاورزی مسئله غذای ارگانیک رو مطرح کرد، توجه افکار عمومی به این شیوه از تولید محصولات غذایی جلب شد. پس از اون در سال 1980 میلادی کشورهای اروپایی قوانین مربوط به غذا و کشاورزی ارگانیک رو وضع کردند و بالاخره در سال 1990 استانداردهایی برای این گونه محصولات مطرح شد. فرانسه اولین کشوری بود که برای میوه‌ها، سبزیجات و غلات برچسب دولتی با عنوان کشاورزی ارگانیک ارائه داد، ولی در حال حاضر استرالیا که 53% یعنی بیش از نیمی از اراضی کشاورزی ارگانیک دنیا رو در اختیارش داره، بحران کرونا با همه بدی‌هایی که داره برای اقتصاد محصولات ارگانیک استرالیا بد نمی‌ذاره و اقبال مردم به مصرف غذای سالم‌تر باعث رشد 8% این صنعت و رسیدن گردش مالی اون به 3 میلیارد دلار شده. در آمریکا هم تقاضای مصرف کننده ها برای کالاهای ارگانیک همچنان رشد دوررقمی نشون میده در خصوص انگیزه بازار رو برای کشاورزا در طیف گسترده ای از محصولات ارگانیک فراهم کرده. محصولات ارگانیک در این کشورها در این کشور در آمریکا در بیش از 20,000 فروشگاه اختصاصی مواد غذایی ارگانیک عرضه میشه و علاوه بر اون تقریبا در 75% فروشگاه مواد غذایی معمولی هم در دسترس هستن. بر اساس آمارهای اخیر صنعت فروش محصولات ارگانیک بیش از 4% از کل فروش مواد غذایی ایالات متحده رو تشکیل میده. در دانمارک هم فرهنگسازی در زمینه مصرف مواد غذایی ارگانیک به نحوی بوده که در سال 2018 تقریبا 51% از مردم این کشور به مصرف این محصولات روی آوردن. اما یه تجربه جالبی هم کشور کوبا در این زمینه داره. کوبا بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1989 و ادامه تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه این کشور با کمبود شدید کودهای شیمیایی آفتگشا
همینجا دیگه نگه می‌داریم کوبا رو با این کمبودی که داره دیگه، ان شاء الله بقیه‌اش رو فردا با هم صحبت
کنیم. امید به خدا.
ممنونم از ممنونم از سلامت باشی مسعود عربی عزیز، متشکر. اما بریم سراغ بخش معرفی شرکت‌های دانش بنیان در آیتم آنچه داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه روزانه رادیو گفتگو. مهدی سجودی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و مدیر عامل شرکت دانش بنیان فناوری نوین قصر. ما تو حوزه تجهیزات پیشرفته و خدمات پیشرفته پزشکی مبتنی بر هوش مصنوعی فعال هستیم و الحمدلله تونستیم چندین محصول های تک رو به کشور و دنیا عرضه بکنیم و موفقیت های خوبی رو با پتانسیل هایی که تو کشور هست و فارغ التحصیلان خیلی خوبی که تو حوزه های هوش مصنوعی و الکترونیک و کامپیوتر و رشته های مرتبط داریم تونستیم دیولپ کنیم و به مشتریامون عرضه بکنیم. تو سال جدید ما انتظار این رو داریم که کماف سابق و بیشتر از اون انشالله توسط معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری که همیشه شرکت های دانش بنیان تشویق می شدن، حمایت می شدن، این ادامه داشته باشه. ولی خیلی از موانع هست که تو جاهای دیگه، مثلا تو فیلدی که ما کار می کنیم تو اداره تجهیزات پزشکی، واقعا جابوک نیستند و نمیتونن با محصولات نوآورانه و فناورانه خودشون رو تطبیق بدن و این عدم سرعتشون باعث میشه که خیلی وقتها ما محصولاتمون نتونیم به موقع عرضه بکنیم، نتونیم به خدمت رسانی خوب به مردم ادامه بدیم و باعث میشه که این کند بشه، اختلالی که به وجود میاد. انشالله با شبکسازی که صورت میگیره تو امور اداری کشور و از جمله همین تجهیزات پزشکی که ما به اون مربوط هست، این امر محقق بشه امسال. ممنونم، سلامت بشه انشالله.
خب متشکرم از خانم ربانی به خاطر این بخشی که برای ما تولید و تهیه کردن. همین الان درد دل یک کارآفرین رو شنیدیم، یک شرکت دانش بنیان که اتفاقا داره در تجهیزات پزشکی هم کار میکنه، اشاره کرد مراحل رو تسهیل بکنیم. الان سال مانع زدایی هستیم، بابا دقت بکنیم کسایی که دارن تو این زمینه کارآفرینی میکنن چقدر موضوع مهمیه. ممنون که ما رو همراهی کردید، امیدوارم که سلامت و تندرست باشید. ما فردا هم در خدمت شما خواهیم بود، همین ساعت 9 تا 10. در دستمند شما من کیوان نقره کار، تا فردا خدا نگهدار.